أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، قرار شد چند جلسه راجع به دیدگاه فلاسفه در مورد نظام احسن صحبت بکنیم و فاعلیتی که علیکم السلام و رحمت الله و فاعلیت خداوند از دیدگاه فلاسفه. دیدگاه فلاسفه مشاء و اشراق رو بیان کردیم، داشتیم دیدگاه حکمت متعالیه رو مطرح می‌کردیم. اجمالا دانسته شد که هر سه فلسفه علم خدا به نظام احسن رو در واقع، یعنی ذات خدا اختزا می کند علم به نظام احسن رو، و علم به نظام احسن هم اختزا می کند نظام احسن رو. و علم خدا علم فعلیست به معنای این که علت تحقق نظام احسنه. بنابراین چون خداوند کاملترین موجود هست، بنابراین کاملترین، یعنی علمش هم به کاملترین عالم تعلق پیدا میکنه، و اون علم هم چون به کاملترین عالم تعلق پیدا کرده و علت در واقع هستی هست، اون هستی و نظام جهان هم نظام احسن خواهد بود من جمیع الجهات. پس ذات خدا یک اقتضا بیشتر نداره و اون علم به نظام احسن. خدا غیر از این علم هم، خدا علم به خودش داره و علم به جهان. علم جهان یعنی علم به نظام احسن. اون جهان اصله و علم به نظام احسن هم اختزا می کند یک عالم رو، اونم همین عالمه. پس ذات خدا یک علم بیشتر اختزا نمی کنه، اون هم در واقع علم به نظام احسنه، و اون علم هم یک عالم بیشتر اختزا نمی کنه و اون همین عالمه. خدا به غیر، یعنی غیر از این عالم اساسا محاله، امکان نداره. و علم خدا هم فقط تعلق گرفته به همین عالم، اون علمم علت، یعنی اگر علم خدا تعلق گرفته بود به عالمی غیر از این عالم موجود، عرض به خدمت شما، اون همون محقق میشد، چون علم علت. ببینید، من عبارتهای متعددی رو خوندم، حالا من بعداً میرسیم حالا به برخی دیدگاه‌های معاصرین که به نظر من اونا یه مقداری توجه نکردن به این نکته که ذات خدا اختزا میکنه علم به نظام احسن رو، اصلا نمیتونه علم به نظام غیر احسن رو اختزا بکنه. اون علم هم علته، یعنی اون علم به هرچی تعلق گرفت همون تحقق پیدا میکنه، ولا غیر، و غیر اون محاله. اینا نکات مهمیه که باید در اینجا توجه بکنیم. منتها اختلاف اینجا بود که ابن سینا، حالا بر اساس اون قرائت رایج، ممکنه کسی بگه اصلا ابن سینا این واژه‌هاش، منظور از این واژه‌ها این نبود، ولی به هر حال اون تعابیری که به کار می‌بره، تمثل، تعقل، تصور، صورت‌ها، این تعابیری که به کار می‌بره اینجوری تلقی شده که علمی که او بیان می‌کنه، علم تفصیلی به عالم قبل از تحقق، علم حصولی است، یعنی از طریق علم به صور. خدا علم به صور داره. خب این رو شیخ اشراق اشکال کرد که پس خدا علم به در مرحله ذات نداره به عالم، و خودش اومد علم اشراقی رو مطرح کرد که ذات اختزا میکند علم را. اون علم عین معلومه، یعنی علم اشراقه، یعنی در واقع وجود علم یعنی وجود معلوم. و ملا صدرا حالا به اون، به این تکه باز اشکال میکنه که حالا الان میخواییم عبارتش بخونیم. ملا صدرا اشکالش به مشائین همون اشکال اشراقینه که این لازمش زیادت علم بر ذات خداست، و همون اشکالات اشاعره پیش میاد و اینکه خدا در مقام ذات عالم نیست. اشکالش بر اشراقین هم اینه که شما در واقع علم پیشین رو نتونستی تصویر کنید، یعنی علم همون معلومه، پس قبل از معلوم خدا علم نداره، علم تفصیلی نداره. و البته علم اجمالی داره خدا، همون علمیه که به ذات خودش هست، اون رو هم مشا قبول داره هم اشراق. اما این علم تفصیلی که اون علت در واقع عالمه، اون در مشایین علم اصولیه، صور موجوداته، اشکالش زیادته. در اشراقین اون علم یعنی همون معلوم، اشکالش اینه که پس علم پیشین وجود نداره. حالا خود حکمت متعالیه ببینیم چی پیشنهاد میده. خب ملا صدرا در رد در واقع دیدگاه مشیعی در مورد اون علم عنایی میگه فالعنایه علی ما یراه المشاؤون، فالعنایه علی ما یراه المشاؤون و من یحظو حظوهم کالمعلم الثانی و الشیخ الرئیس و تلمیذه بهمنیار، که ما هم اتفاقا از همین سه نفر مطلب و عبارت نقل کردیم، فارابی و ابن سینا و بهمنیار. نخشون زائدون علا ذاتهی لها محلون و ذاتو، این علم زائد بر ذاته و به اصطلاح ذات خدا محل اون ذاته. خب این معنا داره دیگه، یعنی چند تا اشکال اینجا وجود داره، یکی این که علم زائد بر ذاته، یکی این که ذات محل اون علم، این علم عارض میشه و عروض بر ذات اشکال داره. اگه بگیم عرض به خدمت شما اون در واقع خدا مجموع این ذات و علم ترکیبی، همون اشکالاتی که بر نظریه زیادت وارده، که از همه مهمتر اینه که خداوند در مقام ذات علم نداره، در به اصطلاح با اون صور علم داره و صور هم به هر حال غیر ذاته. خب بعد ملا صدرا میگه که ما نباید این رو در واقع مطرح کنیم، این علم همونطوری که شیخ اشراق گفت نباید علم حصولی رو و علم از طریق صور رو مطرح بکنیم، بلکه به جای اون باید علم ذاتی رو در واقع مطرح بکنیم و باید بگیم که خدا در مقام ذات علم داره به عالم. البته این علم هم یک علمیه که از هر نوع ترکیب و زیادت و امکان و اینا در واقع دو به دوره و بسیطه و عرض به خدمت شما به گونه‌ای باید تصویر بکنیم این علم رو که اون اشکالاتی که بر دیدگاه ابن سینا وارد شد وارد نباشه. لذا تعبیری که به کار میبره اینه. حالا یک عبارت بعدی رو هم بخونیم، یک عبارت، حالا این چون مفصله من عبارت رو میذارم برای شما اینجا. و علیکم السلام و رحمت الله. خب این رو عنایت بفرمایید. میفرماید و عمل عنایه فقط انکرها اتباع الاشراقیین، علم عنایی رو به همون معنای علم به اصطلاح حصولی اون رو اشراقیین انکار کردن. و اثبتها اتباع المشائین که شیخ رئیس و من یحسو حزبه، مشایین مثل ابن سینا قبول کردم و پیروان ابن سینا، لکنها اندهم صورون زائدتون علا ذاتهی علا وجه العروض. عرض کردم ببینید این تلقی شیخ اشراق و ملا صدرا و پیروان از دیدگاه ابن سینا اینه. بعضیا خواستن تأویل کنن دیدگاه ابن سینا رو، اما به هر حال این عبارت ملا صدراست، عبارت شیخ اشراق رو قبلا گفتم، دیگران هم همینو گفتن، همین نسبت رو دادن. تعابیر، ظاهر تعابیر ابن سینا هم همینه، ولی عرض کردم ممکنه کسی یه جوری دیگه تفسیر بکنه، اون یه بحث دیگه است. فعلا ما ظاهری که شیخ اشراق، ملا صدرا و دیگران به ابن سینا نسبت میدن همونو داریم میگیم. پس لکنها اندهم صورون زائدتون علا ذاتی علا وجه الوروز، و منتها اشکال در نزد مشایین اون عنایت صور اشیاء، صور اشیاء هم زائد بر ذاته، به شکل عروز یعنی عارض میشه بر ذات، یعنی ذات نیست، غیر ذات اون صور. وقد علمت ما فی، مثل علم ما دیگه، علم ما البته از بر مبنای حرف مشایین و حکمت مطالعه، نه حکمت اشراق، که علم ما هم به خارج علم حصولی از طریق صوره، صور عارض میشه بر ذات. و همین وضعیت اگر در مورد خدا باشه، وقد علمت ما فیه، و قبلا توضیح دادیم که چه اشکالی وارد میشه. اشکالش اینه که خدا در مقام ذات عالم نیست، بلکه به واسطه چیزی که زائد بر ذات عالمه و اونم عارض میشه بر ذات، باز اونم اشکال داره. هرحال اما حرف درست چیه؟ والحق انها، والحق انها علمه بالاشیاء فی مرتبت ذاتهی علما مقدسا عن شعب الامکان و ترکیب. حق اینه که علم خداوند به اشیاء در مرتبه ذاته، اونم علمی که در شائبه امکان
و ترکیب نباشه، انشوب امکانه و ترکیب، فهیه عبارتون ان وجودهی به حیث ینکشف له الموجودات واقع فی عالم الامکان علا نظام اتم مؤدیان الى وجودها فی الخارج. ذات خدا، خدا در مقام ذات علم دارد به جهان، جهانی که کامل ترین جهانه، و اون علم مؤدی میشه به وجود این به اصطلاح موجودات کامل و کامل ترین نظام. یعنی اون علم هم علته فی الخارج مطابقه، که مطابق با همون علمه، موجودات در خارج مطابق با همون علم هست. اتم متعدیته، اون وجود تحقق هم به اتم به شکله، اون علمه به اتمه، این خارج تحققش در خارج هم به اتمه، کامل ترینه. لا علاوه چه قصد و رویه، این دیدگاه متکلمین رو میگه، نه یعنی در واقع اون دیدگاه شیخ، دیدگاه ابن سینا درست نیست در مورد علم، گرچه اصل فاعلیت بالعلم رو ایشون قبول داره، عبارتش هم قبلا خوندیم جلسه قبل، اما علم با این تفسیر صور زائد بر ذات اون اشکال داره. البته اینم به این معنا نیست ما دیدگاه متکلمان رو قبول کنیم، نه علاوه بر چه قصد و رأی، نه که خدا فاعل بالقصده، یعنی غیر از اون علم چیز دیگری هست به نام اراده و اون علم علت نیست، اراده علته، اونم درست نیست. و یه علم بسیطون واجبون لذاتهی قائمون به ذاته. خب عرض به خدمت شما که پس دیدگاه ابن سینا اشکال داره، ما باید علم رو ذاتی معنا بکنیم، اما دیدگاه اشراقیین هم اشکال داره. دیدگاه اشراقیین هم اشکالش اینه که اشکالات متعدد داره، مهمترین اشکالش اینه که مستلزم انکار علم تفصیلی پیشین خدا به جهانه، چون علم یعنی معلوم، یعنی علم باشه معلوم هم هست، پس قبل از معلوم چی؟ پس یعنی علمی نیست، علم تفصیلی خدا نداره به جهان. خب بعد خود ایشون در واقع معتقد نظریش اینه که همون علمی که خدا به ذات داره، که این همون علم اجمالی به عالم هم هست. چرا؟ چون ذات خدا حاوی همه کمالاته و بر اساس البته هم دیدگاه مشاهیر هم اشراقیین هم متعالیه، متعالیه این رو بر اساس اصالت وجود توضیح داده که وجود داره درجات و در درجه بالا شامل کمالات درجه پایین هم میشه. بنابراین خداوند که کاملترین موجوده همه کمالات رو داره، چون به هر حال از اون صادر شده و فاقد شی به اصطلاح موتی شی نمیشه، باید اونجا باشه که به اصطلاح از اون صادر شده باشه. پس خداوند وقتی به ذات خودش علم پیدا کرد، این اجمالا به همه اشیاء علم داره و این علم اجمالی عین کشف تفصیلیه. ببینید این رو فلاسفه قبل هم قبول داشتن که خدا علم به ذات داره و علم به ذات هم علم اجمالی به عالمه، اما ایشون میگه این علم اجمالی عین کشف تفصیلیه. و چرا؟ چون اون اجمال عین تفصیله، چون همون اجمالی که تبدیل به تفصیل میشه، بنابراین چیزی بیشتر از این دیگه نیازی نیست، نه لازم ما صور رو مطرح بکنیم به اصطلاح که اون علم زائد بر ذاته، نه این که بگیم علم عین معلومه، اون علمی علم اشراقی، یعنی نه نیازی به علم اشراقی شیخ اشراق هست در در بیان و در تفسیر علم تفصیلی خدا بر به جهان، نه نیازی به اون صور هست، همون علم اجمالی که اون دو تا فیلسوف هم دو تا فلسفه هم قبول داشتن اون علم اجمالی، همین عین کشف تفصیلیه. چرا؟ چون عالم تفصیل همون اجماله. البته این را هم اینجا عرض بکنم که این واقعا اشکال داره، یعنی این مقداری که ملا صدرا گفته اون دو فلاسفه مشیا و اشراق هم قبول داشتن، اونا چیزی اضافه میخواستن، لذا آیت الله مصباح، حالا من اگر جلسه بعد رسیدیم عبارتش هم میخونیم، ایشون میگه که این علم تفصیلی که ما میخواییم از این به دست نمیاد، در واقع علم تفصیلی مشیائین لازمش نظر زیادت علم بر ذاته، که هم اشراقیین اشکال کردن هم متعالیه. لازمه حرف شیخ اشراق انکار علم تفصیلیه که حکمت متعالیه اشکال کرده، اما لازمه نظریه ملا صدرا هم اینا علامه مصباح میفرمان، لازمه نظریه ایشون هم اینه که خدا علم پیشین نداره، چون علم اجمالی درسته اون اجمال بعدن تفصیل خواهد شد، ولی هنوز که نشده، و خداوند علم تفسیری نداره به این اشیا، چون این اشیا، حالا ایشون تحلیل میکنه میگه چون این اشیا اشیا مادی هن و شرط در واقع علم تجرده، باید عالم و معلوم مجرد باشن، لذا ابن سینا رفت سراغ سوهر که خدا مجرده، معلوم هم که سوهر مجرده، لذا شیخ اشراق اومد گفت علم اشراقیه. بنابراین وقتی ایشون میگه علم اجمالی در عین کشف تفسیری، یعنی عدم، یعنی در واقع ایشون نتونسته علم تفسیری پیشین نسبت به عالم رو تحلیل بکنه، میگه همین علم اجمالی کافیه، این هم عین کشف تفسیریه، اما در واقع کشف تفسیری نیست. درست این اجمال بعداً تفصیل خواهد شد، تفصیل پیدا خواهد کرد، ولی هنوز که تفصیل پیدا نکرده، پس باز این علم اجمالی هنوز تفصیل نشده. لذا آیت الله مصباح از یک مسیر چهارمی وارد میشن که حالا انشالله اینا بعدا جلسه بعد انشالله این رو عرض خواهم کرد، از مسیر چهارم. و باز یک خبر دیگه هم بگم که آقای فیاضی اینم قبول نداره، از مسیر پنجمی وارد میشه که حالا اونا بماند. فعلا ملا صدرا رو بگیم و علامه طباطبایی رو و شاگردان رو در حالا همین حوزه بگیم، بعد اون دوتا دیدگاه رو اگر فرصت کردیم عرض میکنیم که تفاوت دیدگاه آیت الله مصباح و جناب استاد فیاضی با ملا صدرا و دیگران و علامه طباطبایی و دیگران چی؟ حالا اون طلب شما. بعد ایشون اینجوری میگه، تعبیرش اینه: فثبت ان علمه تعالی به جمیع الاشیاء حاصل فی مرتبت ذاتهی به ذاته قبل وجود ما عدا، سواء اون کانت صورن اغنیتن قائمتن به ذاته آخارجتن منفصلتن انها فهازا و العلم الکمالی و تفصیلی به بچن و الاجمالی به بچن. میگه خدا در مقام ذات علم داره به اشیا، این علم از یه جهت نگاه کنی علم اجمالیه، چون اجمال دیگه، خدا ذات خدا اجمالا همه کمالات داره نه تفصیلا. از یک جهت دیگه نگاه کنید، چون این بالاخره تفصیل خواهد شد دیگه، تفصیل هم از همه اجماله. خودش توضیح میده: ذالکه لأن المعلومات علا کسرتها و تفصیلها به حسب المعنا، به حسب المعنا، این به حسب المعنا کارت خراب میکنه به تعبیر آی مصباح، به حسب المعنا موجودت هم به وجود واحد بسید، به حسب یعنی کأنه این علم اجمالی این کشف تفصیلیه و الا در واقع کشف تفصیلی نیست، چون هنوز تفصیلی نیست. وقتی هم که تفصیل هست شما میگید اون مادیه، نمیشه خدا علم داشته باشه. علم حصولی هم که قبول نداریش، ابن سینا گفته بود، علم اشراقی هم که قبول نداری، پس هم علم اجمالیه، این دیگه علم تفصیلی نیست، لذا باید از یه مسیر دیگری وارد شد که خودشون وارد شدن. و تفسیرها به حسب المعنا موجودن به وجود واحد بسید، ففی هذا المشهد الالهی و المجل الازلی ینکشف و ینجل الکل من حیث لا کسرت فیها فهو الکل فی وحدته. ما میگیم این علم اجمالیه، این علم همون اجمالیه، اینم اون دو ابن سینا هم قبول داشت، اینو شیخ اشراق هم قبول داشت. اونها یه چیز اضافی میخواستن بگن که البته هر دو اشکال داشت، که شما به درستی اشکال کردید به اونها، اما خودتون میگید همین اجمالی همون این کشف تفصیلیه، و در حالی که نیست، اون اجماله، بله تفصیل خواهد شد ولی هنوز که نشده. شما هم که میگید اون مفصلات مادی هم علم به ماده ممکن نیست مگر از طریق صورت، صورت رو هم که قبول نمیکنید، پس همونی که آقای مصباح میگه درسته، یعنی در واقع علم تفصیلی حضوری رو نه مشا تونست درست کنه، نه اشراق تونست تفصیل درست کنه، نه حکمت مطالعه. و آقای مصباح میگه حالا ما از یه مسیر دیگری چهارمی، علم حضوری غیر حصولی، یعنی حضوری نسبت به تفصیلات، نسبت به همین اشیا قبل از تحقق، که این رو واقعا اون ستا فلسفه نتونستن این رو بگن و نتونستن تحلیل بکنن. خب این دیدگاه رو، دیدگاه حکمت متعالیه رو، شارحان حکمت متعالیه تعبیر میکنن از فاعل به تجلی. خود ملا صدر این واژه رو در مورد دیدگاه خودش به کار نبرده، در کتاب المشاعر فاعل به تجلی میگه، ولی منظورش دیدگاه عرفاست. دیدگاه عرفا هم اینه که ماسو الله اصلا به اصطلاح کسرات موجود نیستن، بلکه تجلیات هن، نه موجودات. اون خارج از بحث ماست، اون دیدگاه ابن عربی و عرف ما، ف فعلا دیدگاه ملا صدر رو داریم بحث میکنیم که حداقل اون دیدگاهی در اول جلد اول اسفار مطرح شده که قائل به تشکیک در وجودات، یعنی وجودات در واقع اینکه درجات داره ولی وجودات هم کسرات هم موجودن، نه تجلی هم. نه اینکه یک وجوده و تجلیات، نه وجودات هم منطقه یکی واجب وجوده کاملترین وجوده، بقیه وجودات ناقص هم. ما اینو داریم بحث میکنیم. اینو ملا صدرا خودش به کار نبرده، ولی عبارتی که ملا صدرا به کار میبره همون فاعل بالعنایه است. یعنی میگه من فاعل بالعنایه رو به کار میبرم، منتها یه دونه اشکال دارم به ابن سینا. اون اشکالی که بذاریم کنار، همون فاعل بالعنایه رو به کار میبره. حالا البته حالا بعدم میگیم، شهید مطهری میگه من نمیدونم چرا اینا فاعل بالعنایه رو به کار بردن، ولی کلمه تعبیر فاعل بالعنایه رو به کار بردن، منتها با تفسیر خودش. بعدن شارحان اینو گفتن، مثلا علامه طباطبایی دیگران، برای اینکه تفاوت بذارن. یعنی همون کاری که در مورد شیخ اشراق کردن، شیخ اشراق فاعل به رضا نگفته بود جایی، بله کلمه رضا رو به کار برده، کلمه رضا رو ملا صدرا به کار برده، ابن سینا به کار برده، اون دلیل نمیشه. اینو بعدیا اینو گفتن که تفاوت بذارن بین این سه تا، و اینم برای فاعل. بنابراین فاعل به تجلی ملا صدرا، این غیر از فاعل به تجلی عرفا، دو تا اصطلاح اینا نباید با هم خلط بشه، که خود ملا صدرا راجع به دیدگاه عرفا فاعل به تجلی به کار برده، اما دیگران راجع به ملا صدرا هم به کار بردن. اینا علامه طباطبایی البته دو تا واژه به کار میبره، یکی فاعل به تجلی، یکی فاعل بالعنایه بالمعنى العام. عبارتش اینه، فاعل رو تقسیم میکنه اقسام مختلف، دیدگاه رو میگه، دیدگاه متکلمان، دیدگاه مشایخ، اشراقیان. به ملا صدرا که میرسه، الفائل به اصطلاح یکون و این، حالا این فائل قبلا اومده ها، بعد این اقسام را که میگه تا میرسه یکون و این و علمهی به ذاته الذی هو این و ذاته و ذالکه هو العلم الاجمالی بالفعل فی این کشف تفصیلی، علم اجمالی در این کشف تفصیلی، فهو الفائل به تجلی. اینجا ایشون در واقع فاعل به تجلی رو به کار میبره، و یقال له الفاعل بالعنایه بالمعنى العام. چرا میگه بالمعنى العام؟ بالمعنى العام یعنی اعم از فاعل بالعنایه بالمعنى الاخص که ابن سینا میگه، و فاعل به تجلی که خود ملا صدرا میگه. چرا این تعبیر رو ایشون به کار میبره؟ چون خود ملا صدرا تعبیر فاعل بالعنایه رو به کار میبره، منتهی با یه اشکال، یعنی با یه تبصره، ولی واژه جدیدی برای دیدگاه خودش جلب نمیکنه. بنابراین یا ما بگیم فاعل بالعنایه بالمعنى العام، نه بالمعنى الاخص که دیدگاه ابن سینا، یا بگیم فاعل به تجلی، اینجوری اصطلاح بکنیم. بله، ملا عبدالله زنوزی هم که از پیروان، حالا چند تا از ادامه ملا صدرا عرض کنم، پیروان که اجمالا همه اینا قبول دارن، بعضی ها یه تبصره هایی زدن. بله، ایشون ملا عبدالله زنوزی اینجوری میگه که از پیروان ملا صدرا است: بدان که نظام عالم امکان از مبدعات و کائنات و صفتیات و الویات اتم و اعلای نظامات و اشرف و اکمل نظامات به اصطلاح بله اکمل کجا بود؟ اعلای نظامات و اشرف و اکمل فیوزات است، به حیثیتی که اتم و اعلای آن در حیز امکان متحقق نمیتواند شد و احدی را از حکما و متکلمان در این باب خلافی و نزاعی متحقق نیست. ایشون هم دقیقا همون اشتباه ملا صدرا رو کرده که میگه حکما و متکلم هم موافقن. نه خیر، اصلا فلاسفه متکلمان اشاعره که اصلا هیچ به هیچ وجه این معنا رو قبول ندارن، امامی و معتزله هم دو دستن. این معنا را که هیچ کدوم مثلا مطرح نکردن به این معنایی که شما میگید، با این مبنای ضرورت و با اون روبنا که احسن بودن و نسبت همه چی بگیریم نه انسانها، اصلا متکلمی مطرح نکردن. اونی هم که مطرح کردن اصلا به معنی الز و انفع، اونم بعضی ها قبول کردن، همه متکلمی قبول نکردن. همون معنای خاص رو با همون مبنای وجوب علالله نه وجوب انالله، اونم بعضی ها قبول کردن، همه قبول نکردن. بنابراین این نسبت به متکلمان نسبت درستی نیست. به فلاسفه چرا؟ درسته، همه فلاسفه این فاعل بالعنایه به این معنا که علم علت و اراده نیست، من
قبول داریم که همین جوریه، ولی در مورد متکلمان اصلا مسئله به این صورت درست نیست. خب با من یه تماسی گرفتن، انشالله که اختلالی ایجاد نشد. صدای من رو دارن عزیزان؟ اگه صدای من هست ادامه بدیم. خب الحمدلله، خیلی ممنون. خب علامه طباطبایی یک عبارت دیگه هم داره، اونم بخونیم. میفرمان که والواجب تعالی غنی الذات، لهو کل کمال فی الوجود، هر کمال خدا داره. فلا یستکمل بشیء من فعله، با فعلش کامل نمیشه. و کل موجودن فعله، همه موجودات هم افعال خدا هستن. ولا غایت له فی افعاله خارجت هم من ذاته. دیدگاه متکلمان هم درست نیست که خدا غایتی خارج از ذات داشته باشه، مثلا به مخلوقات هدفش اینه که به مخلوقات خیر برسونه، به همین جهت اونا رو بیافرینه، به اونا لطف کنه، نعمت بده، همون حرفایی که به هر حال متکلمان میگن و تو ذهن همه ما همینا هست، اون هم درست نیست. پس بله، ولیکن لما کان له علم ذاتی به کل شیء ممکن یستقر فیه، لیکن خدا علم داره، علم ذاتی، علم ذاتی در مقابل اون علم اصولیه که ابن سینا گفته بود. چون علم ذاتی داره، یعنی همون دیدگاه ملا صدرا، به هر چیزی که ممکنه که تحقق پیدا بکنه. و علم الذی هو عین ذاته علتون لما سوا، خیلی مهمه علم، این علم هم این ذاته و این علم هم علت لما سواهه، یعنی همون فاعل بالعنایه به معنای عام کلمه که اون علم علته. من اسم این اصطلاحی جعل کردم تو بعضی مباحثمون، میگم فاعل بالعلم، به جای اینکه بگم فاعل بالعنایه، فاعل بالرضا، فاعل بالتجلی، میگم فاعل بالعلم. ما یه فاعل بالاراده داریم که متکلمان میگن، یه فاعل بالعلم داریم. در دیدگاه متکلمان علم علت نیست، اراده علت تحقق اشیاء. در دیدگاه فلاسفه علم علت، البته اسم این علت رو هم اراده میذارن. و این علم هم سه تا تفسیر داره، ابن سینا، سهروردی و ملا صدرا. حالا بعدن عرض میکنم بعضی ها مثل آقای مصبا و آقای حیازی اونا دو تا تعریف دیگه کردن برای علم، اونا حالا فعلا بمونه، بعدن جلسه بعد اگر رسیدیم عرض میکنم. پس علم هم علته. فیقع و فعله علا ما علم من غیر اهمال فی شیء من ما علم من خصوصیاتی، همون علمی که خدا داره به نظام همون تحقق پیدا میکنه، بدونه که یه ذره این ور اون ور بشه، اهمال بشه، یه تکه از اون علم، یه بخشی از اون چیزی که خدا به اون علم داره واقع نشه. نه، اینجوری نیست. ول کل، یعنی هر چی در عالم هست معلومون، معلوم خدا بوده با همون علم ذاتی. فلهو تعالی عنایتون به خلقه، عنایت یعنی این، عنایت یعنی همین علم به نظام احسن. خب اما شهید متحری، البته یه نکته رو ما اینجا باید میگفتیم، من اینو حذف کردم ولی بعدن به نظرم رسید باز اضافه بکنم، که این یک تنها یک تبصره داره علامه طباطبایی تا اونجایی که من تو ذهنمه، و اون اینه که اسم اراده رو روی این علم نذاریم و این تعبیر رو به کار میبره که هازا مجرد و تسمیته. این یه جعل اصطلاحه، علم علم اراده، اراده است. بعد ایشون البته اراده رو هم اون حرف متکلمین قبول نداره، اراده رو هم به معنای همون فعل خارجی میدونه که شیخ مفید میگفت، نه اراده به معنای چیزی غیر از مرید و مراد به اون معنا نمیگیره. ولی اجمالا این اصطلاح رو که ما اسم اراده رو بر روی علم بذاریم، اینا ایشون میگه که این کارو نکنیم بهتره، چون اصلا بچه تصمیم اصلا چیزی وجود نداره، چرا بگیم به اراده بگیم، به علم بگیم به اراده، علم علم، اراده هم اراده، اراده یعنی مراد، که متکلمین رو نمیگن، اکثر متکلمین میگن که اراده غیر از مرید و مراده، من الان هستم اراده این نکردم، اراده میکنم بعد دستم حرکت میدم، اراده غیر از حرکت دسته، که ایشون میگه اراده همون مراده، یعنی هم مثل حرکت دست، و اراده غیر از من، یه حقیقت به اصطلاح چیزی داره که البته درک اون خیلی دشواره، خود متکلمان هم اختلافاتی در تفسیر اون اراده دارن، و تا جایی که وقتی میرسه به ابوالحسین تقریبا کنار گذاشته میشه، یه معنایی که خیلی اثر و خاصیتی نداره، خیلی با دیدگاه فلسفه تفاوت نداره، که حالا الان نمیخوایم وارد اون بحثا بشیم.
یک تنها نکته ای که اشکالی که علامه طباطبایی به مولا صدر داره همین تعبیر لفظ اراده است که میگه به کار نبریم، و گاهی هم میگه که اراده دو تا معنا داره، یکی هم علم به نظام احسنه، یکی هم همون مراده، فعل، منظورش از فعل مراده، نه فعل به معنای اراده که متکلمان میگفتن، سید مرتضی میگفت، شیخ طوسی میگفت. خب اما شهید مطهری، شهید مطهری اصل مطلب رو باز ایشون قبول داره، فاعل عنایه، یعنی که فاعل، یعنی علم علت، علم ذات اختزا میکنه، علم به نظام احسن رو، و علم به نظام احسن اختزا میکنه جهان رو، اینو قبول داره، نظام احسن هم قبول داره. اما ایشون میگه نمیدونم چرا فلاسفه این تعبیر عنایت رو به کار بردن، تعبیر علم رو به کار بردن. ما میگیم اینا اشکال داره، نه اراده درسته تعبیر اراده، نه تعبیر علم، باید حکمت رو به کار ببریم. حالا حکمت رو یک توضیحی که ایشون ارائه میدن از حکمت در نهایت برمیگره به همون علم به نظام احسن، اما و تحقق همون نظام احسن. اما عجیبه که ایشون میگه علم عام از اونه، یعنی خدا فقط به نظام احسن علم نداره، به غیر نظام احسن هم علم داره، و این به نظر من با مبانی فلسفی سازگار نیست، تا با هیچ فلسفه ای سازگار نیست این مطلبی که ایشون میگه، و اشکالی که به فلاسفه میکنه به نظرم اشکال واردی نیست. اصلا این حکمتی که ایشون بیان میکنه همو علمیه که فلاسفه میگه، منتها ایشون میگه علم اعمه، غیر حکمت هم هست. این اعمه از کجا میاد؟ ذات خدا یک علم بیشتر اختزا نمیکنه، اون علم هم همون یک عالم رو بیشتر اختزا نمیکنه. علم بیشتر اینه که ایشون میگه از کجا میگه؟ این با مبانی فلسفی و معتقدات فلسفی هماهنگ نیست، این حرف متکلمانه، این حرف لایبنیتس. البته لایبنیتس هم اینو داره که خدا علوم مختلف داره، همش واقع نمیشه. خب همش واقع نمیشه، چرا همش واقع نمیشه؟ چون یکیش اراده میکنه. این مبنای متکلمانه. اینجا به نظر من ایشون یک خلطی بین مبنای متکلمان و مبنای فلسفی کردن، و بدون آگاهی، حالا من عبارتاشون رو میخونم ببینم، ببینید شما، ببینید من، اینجوری به ذهنم میرسه که ایشون داره اشکالی به فلاسفه وارد میکنه که اون اشکال وارد نیست، و در واقع مگر اینکه از نگاه متکلمان بگیم، از نگاه متکلمانم بگیم باید فاعل بالقصد رو بگیم، و فاعل بالقصد ایشون قبول نداره. حالا من عبارتاشون رو میخونم. ایشون میفرمایند که بله، عالم موجود کاملترین موجوده، یعنی اون قسمتی که حالا به بحث ما بیشتر مربوطه اونو قبول داره، اینو همه قبول دارن، همه فلاسفه قبول دارن. اما میگه این واژه عنایت و واژه علم و واژه اراده اینا اشکال داره، به جاش ما پیشنهاد میدیم واژه حکمت رو به کار ببریم، و حکمت اختزا میکند علم به نظام احسن رو، نه علم، نه اراده، نه چیز دیگه، حکمت. ببینید تعبیرشون رو، من چند تا عبارت میخونم ازشون. میفهمه اینجاست که یکی از عمیق‌ترین بله یکی از عمیق‌ترین مسائل پیدا میشود که در هر ذره ای از ذرات عالم میل به کمال و میل به غایت هست، و اصلا نظام هستی، یعنی نظام رساندن اشیا به غایات خود و نظام رساندن عاشقها به معشوقهای خود. این به نظر من مبنای ارسطویی داره، که البته فلاسفه اسلامی هم اجمالا اینو قبول دارن، این حرف جدیدی نیست که حیولا عشق به صورت اول داره، صورت اول وقتی رسید عشق به صورت دوم داره، و خداوند معشوق کله، البته مستقیما معشوق افلاکه، نفوس افلاکه، ولی در واقع معشوق کله، و این عشقه که همه موجودات رو، ایشون این عشق رو مطرح میکنه که این در واقع همه موجودات میخوان به اون کمال برسن، اون کمال بالاتر، اون کمال بالاتر. این درست در جای خودش درست، که حالا به بحث ما این قسمتش خیلی مربوط نیست. در ادامه میگن اصطلاح عنایت، بله سه صفحه بعد میفرماید اصطلاح عنایت اصطلاح خاصی است که فلاسفه آورده اند، و درست هم روشن نیست که چرا اینها این اصطلاح را انتخاب کرده اند. من به نظر من این اشکالم به فلاسفه وارد نیست که ایشون مطرح میکنه. خب معلومه جهتش چیه؟ عنایت که ابن سینا میگه، عنایت یعنی توجه، یعنی ذات خدا اختزا میکند، اینکه چون ذات کامل ترینه اختزا میکند که او خدا توجه کنه به کامل ترین عالم، اون توجه عنایته. چرا شما اشکال میکنید که این وجهی ندارد؟ میفرمایند که درست هم روشن نیست که چرا اینها یعنی فلاسفه این اصطلاح را انتخاب کردن. خب این وجهش معلومه دیگه، کاملترین موجود اختزا میکنه کاملترین علم. کاملترین علم یعنی چی؟ یعنی علم به نظام اصلا. علم به نظام یعنی عنایت، عنایت یعنی توجه. علم یه جور توجه اساسا، یعنی علم به نظام احسن رو اینا میگن عنایت. اشکالش چیه؟ ایشون میگه نه اینجوری نیست، خدا علمش اعم از اینه. اینم اشکال داره و دو تا اشکاله به نظر من. هم وجه عنایت روشنه، اشکال ایشون وارد نیست به فلاسفه، هم این که ایشون میگه علم اعم از حکمت اونم درست نیست. در مبنای فلسفی علم همون حکمت، حکمت همون علم در مورد خدا و ذات خدا. یه علم بیشتر اختزا نمیکنه، اون علم هم حکمته، دوتا نیست. علم اعم از حکمت نیست. اون دیدگاه متکلمینه، دیدگاه لایبنیتزه. حالا عبارتشون رو ببینید، فرمودن که فلاسفه آوردن این عنایت رو و درست هم روشن نیست که چرا اینها این اصطلاح را انتخاب کردن، در صورتی که کلمه حکمت که خودشان هم گاهی آن را در ردیف عنایت به کار میبرند مناسب تر بود. البته دیدید فارابی واژه حکمت را هم به کار بود، دیگران هم به کار بردن، ولی اون عبارتی که ما اولین عبارت که آوردیم حکمت توش بود، مناسب تر بود حکمت، زیرا هم مفهومش از نظر معنا عرفی و لغوی روشنتر است، از نظر معنای عرفی و لغوی روشنتر است. حکمت میگه معناش روشنتره و همین که این یک اصطلاح رایج در معارف اسلامی است. حالا البته یه اشکال دیگه هم بعدم میکنه. اینجا دوتا، یکی این که معناش روشنتره در عرف و لغت حکمت، یکی هم این که در معارف اسلامی هم این حکمت به کار رفته. خب علم هم به کار رفته، حکمت هم به کار رفته. برحالا این دوتا اشکال، یه اشکال دیگه هم مطرح میکنن که میفرمایه علم اعم از حکمت. بعد میگن حکمت حالا چیه؟ حالا حکمتی که شما میفرمایید این حکمت علت صدور نظام اسلحه نه علم، این حکمت چیه؟ میگن حکمت دوتا معنا داره. ببینم مطلبی مثل که فرمودید اینا رو از شهید مطهری دارم میخونم دیگه، منبعش رو میخواید بگم؟ بله، بذارید این عبارت رو بذارم که شما نگید از کجا گفتید. بله. دو تا عبارت، هر دو تاشو پشت سر هم میذارم اینجا که ببینیم. اینا عبارت من نیست، عبارت شهید مطهری. تعجب نکنید، شهید مطهری خیلی جواب فلاسفه اشکال میکنه، منتها من اینجا اشکالشو وارد نمیدارم. یعنی طبق مبانی فلسفیش، بله یه متکلم میتونه این اشکالاتو بکنه. حالا عرض میکنم. بعد ایشون بذارید عبارت بعدیش هم ببینید، بعدن کاملتر بشه، یعنی کل بحثو ببینید، چون هنوز اشکال اصلی نیومده. ایشون میگه حکمت دو قسم نظری و عملی داره، یه حکمت نظری داره، یه حکمت عملی در مورد خداست. بس میگه حکمت نظری خدا به معنای علم به افضل معلوماته. خب علم به معنای افضل، علم به افضل معلومات یعنی چی؟ یعنی علم به نظام اصلا. خب فلاسفه هم عنایت یعنی همین دیگه. شما میگه عنایت خوب نیست، حکمت درسته، اونا هم همینه، منظورشون از عنایت همین بود. و حکمت عملی چیه؟ انجام افضل کارا. اینم که همون صدور بود. اصلا اونا عنایت میگن هر دوی اینا با هم هست. عنایت یعنی اون علم به نظام احسنی که منشأ تحقق نظام احسن میشه، هر دو رو میگن عنایت. هازا هو العنایه، این تعبیر ابن سیناست دیگه. عبارت رو حالا ببینید، بعدا نتیجه بگیریم که ایشون بالاخره نهایتاً چی میخواد بگن. عبارت مفصل تره، حالا چون فارسی اب نداره مفصل بذاریم اشکال نداره. بله، حالا این عبارت رو ببینید، این چند تا عبارت رو کنار هم بذاریم. میفهمه از جنبه نظری اگر بخوایم بگوییم خدا حکیم است، به معنای این است که او عالم به حقایق اشیا است، عالم به افضل معلومات است. حقایق اشیا رو به معنی افضل معلومات. البته او عالم به همه چیز است و از جمله عالم به افضل معلومات. اینجا ما بحث داریم، یعنی کنه ایشون یه علمی یا معتقده که اعم از علم به نظام احسنه، انگار به نظام های دیگه هم علم داره. خب وقتی به نظام های دیگه هم علم داره، این همون وقت استدلال خواجه نصیر، استدلال متکلمان میاد، پس چرا این ترجیح پیدا کرد بر اون یکی؟ اینجاست که بحث اراده میاد، اراده اون ترجیح میده. حالا اراده به هر معنایی بگیریم، اراده به معنی حقیقی کلمه که همون در واقع واسطه است، همون کنه که فیکون میاد به تعبیر قرآن، یا به هر معنایی که دیگران گفتن. عرض به خدمت شما این اهمیت از کجا اومد؟ یعنی طبق مبانی فلسفه ذات خدا که کامل ترین اقتضا میکند علم به کامل ترین رو، اقتضا نمیکند علم به ناقص رو، که شما میگی به غیر اون، به غیر اون میشه ناقص دیگه، به غیر کامل، علم به کامل که اونا میگن یعنی همه چیز توش هست، همه چیزی که در نظام احسنه، شما میگی غیر این هم هست، یعنی چی؟ یعنی علم به غیر نظام احسن هم هست. خب اگه غیر نظام احسن، خدا دو تا علم داره، یه علم به نظام احسن، یه علم به غیر نظام احسن. خب پس چرا این علمم که علته، پس چطور شد این علت شد اون علت نشد؟ اینجا باید مبنای متکلمین رو بگید که اراده است. شما هم که اینو قبول ندارید، تصریح میکنید که من فاعل بالقصد قبول ندارم، همون اشکالات پیش میاد، همون معطوف به غایت و غایت لازمش استکمال و الی آخر. بنابراین شما اینو اولا که این نمیسازه با مبانی فلسفی، ثانیا هم اشکالات زیادی داره این، و در نهایت باید حرف متکلمینو بگی نمیگید شما. بنابراین این که ایشون اشکال میکنه به فلاسفه که چرا علم رو مطرح میکنید، حکمت رو مطرح بکنید، حکمت یعنی علم به نظام احسن، علم عامه، این به نظر میرسه که این اشکالشون بر فلاسفه وارد نیست و اصلا دیدگاه فلاسفه رو ایشون درست بیان نکرده، یعنی فلاسفه به چنین اعتقاد، به چنین چیزی معتقد نیستن. بله اگه ایشون معتقده به چنین چیزی، مثل لایبنیتس معتقده، منتها لایبنیتس میگه خدا اراده میکند اون کامل ترین رو، متکلمین میگن اراده میکند، اون وقت ایشون هم که اراده رو قبول نداره، اون وقت اینو باز کنه توضیح بده پس چی شد، این علت شد اون علت نشد، اراده هم که قبول نداریم در حالی که این کارو نکرده، فقط میگه به جای علم حکمت رو به کار ببریم، بحث لفظی که نیست، شما حکمت رو به کار ببرید، ولی نگید که علم اهم از حکمته، علم در خدا مساوی با حکمته، همونی که ذات اقتضا میکنه، همون علم به نظامی که همه چی هم توشه. خب بله، البته او عالم به همه چیز است و از جمله عالم به افضل معلومات هم هست در حکمت عملی. چطور؟ خب این حکمت نظری شد، یعنی اگر بخوایم حکمت را به عنوان صفت پروردگار به کار ببریم چگونه میتوانیم؟ ناچار اینجور باید بگوییم که در میان مجموع کارهای ممکن او افضل کارها را انجام میدهد. معنای این بیان چنین است که نظام خلقت نظام احسن است، یعنی در میان آنچه که فرض میشود و ممکن است و در میان همه وجوهی که فرض آنها امکان دارد، نظام موجود احسن نظامات فرضی انسان است. بعد در ادامه میگه پس حکیم بودن حق تعالی با علیم یا خالق یا مرید بودن یا مجموعه اینا فرق دارد. هم ما میگه فرق ندارد، از دیدگاه فلسفی فرق ندارد، از دیدگاه کلامی. چرا؟ هم علم غیر از حکمته، هر دو هم غیر از اراده است. از دیدگاه فلسفی علم همون حکمته، هر دو هم همون اراده است. شما اگه قبول نداری حرف فلاسفه، باید یه نظام جدید بیاری، یک مبنای جدید بیاری، اونم که نگفتید، فقط بحث لفظی این رو مطرح میکنید، این کافی نیست این مقدار. بله خدا رحمت کنه، نمیدونم اینو گفتم یا نه، علامه جعفری رو، علامه محمد تقی جعفری رو خدمت ایشون رسیدیم، درساش میرفتم من نهج البلاغه تهران منزلشون، بعد یه روز خصوصی وقت گرفتم رفتم خدمتشون، یه مقدار بعضی اشکالاتی به فلسفه مطرح کردم، اون موقع در سن مثلا فرض بکنید 22 سالگی بود، عرض به خدمت سال مثلا 65-66 این حدودا بود، عرض به خدمت ایشون گفت بله این اشکالات وارده فلان. من به ایشون گفتم خب بازی فلسفه جدید شما درست کنی، همینجوری یه اشکال میکنی رد میشید. ایشون گفت من این توان رو ندارم، البته تواضع کرد، گفت من این توان رو ندارم. یه بارم مشابه این رو ما خدمت آیت الله مصباح بودیم به اصطلاح در اون جلسات هفتگی که داشتیم، نمیدونم اونجا بود یا یه جای دیگه بود، که خدمت ایشون گفتن که به هر حال ملا صدرای حرفای زده و اصالت وجود، ولی در عمل اصالت ماهوی عمل کرد و اینا، شما خوبه که بیایید فلسفه جدید درست کنید و اینا، گرچه ایشون در مباحثشون خیلی نکات جدید دارن، اما مثلا بیان یک حالا فلسفه جدید بر اساس اصالت وجود، ایشون گفت من نمیتونم. اون علامه طباطبایی میتونست که نکرد ایشون. یه مشابه حالا نمیدونم، دوستان ما بیشتر از من در جریانن، من همچین چیزی تو ذهنم مونده که ایشون گفت. اونجا هم دیدم خیلی ایشون متواضعانه برخورد کردن، علامه جعفری هم خیلی آدم متواضعی بود، هر چی شما فکر کنید متواضع‌تر بود. انقدر متواضع بود که شما وقتی باهاش صحبت می‌کردید اصلا فکر نمی‌کردید مثلا خیلی خاکی و خیلی معمولی صحبت می‌کرد و گفت حالا من نمیتونم، من فقط یه نظراتی میدم و بیام یه نظام فلسفی جدید درست کنم از من نمیاد. آقای مصباح تقریبا اینو گفتن که من نمیتونم، علامه میتونه زورم نکرد. خب عرض بگذاریم، حالا اینم یه خاطراتی بود که عرض کردم. بعد میگن که پس حکیم بودن حق تعالی با علیم یا خالق یا مرید بودن یا مجموع اینا فرق میکنه. این قهرن یک مفهوم خاصی میشود که گسترده تر از نه، ما اینو قبول نداریم، این همونه در فلسفه، مگر شما یه فلسفه جدیدی ایجاد بکنید که اون یه بحث دیگه است. خب پس حکمت اخص از علم از دیدگاه ایشون و غیر از اراده است. حالا اراده را هم اینجا توضیح ندادن که چیه، و در واقع اون حکمت هست که علت عالمه و علت نظام احسنه. خب ما در جواب به ایشون میگیم که عرض به خدمت شما، اینی که شما میگید فلاسفه هم قبول دارن، منتها شما بحث لفظی میکنید و یه اشکالاتی میکنید که حالا اونا هم وارد نیست البته، که میگید این اهمه اون اخصه، اینا یک در فلسفه و بنابراین حالا اونا رو بذاریم کنار، اصل مطلب یکیه، منتها شما میگید اینا نباید میگفتن علم، باید میگفتن حکمت. خب اونا منظورشون از حکمت هم علم بود دیگه، چون علم و حکمت رو مساوی میدونن، اونا هم علم به نظام احسن رو در واقع علم یا حکمت میدونن. خب وقت داره تمام میشه، یه عبارت هم از ایشون اینها ماخذ رو یادم رفت بگم، این عبارت ها اینا همش مال الهیات شفاست، درس های چیزه، درس های اشارات نجات، الهیات شفا، مجموع آثار، جلد 8 صفحه، حالا دیگه صفحاتش مختلفه، 403، 406، 409 اینا اونجاست. آخرین عبارت رو هم از ایشون بخونیم و احتمالا آخرین عبارت میفرمایند که بذارید این عبارت رو هم بذارم، میخواستم این بله دیگه نصف نیمه نمونه. بله بله خانم دلاوری فرمودن مصداق رو نمیخوام بگن. خب مصداقا یعنی چی؟ یعنی بالاخره علم به نظام احسن، نه علم رو دارن بحث میکنن، معلوم رو بحث نمیکنن، میگن اون علم به نظام احسن یعنی حکمت. چرا؟ چون علم عامه. ما میگیم نه، علمی که علم خدا از دیدگاه فلاسفه عام نیست، مساویه. اراده هم همینه در اصطلاح فلاسفه. شما میخواید یه نظر دیگه ای داشته باشید، اون یه بحث دیگه است، اون اونو با تبیین بکنید نکرد، طبق مبانی فلسفی حرف درست نیست و اون فرقی نمیکنه. چه بگید علم به نظام احسن، چه بگید حکمت، یکیه. حالا عبارت بعدی رو هم ببینید نکته جدید داره یا نه. فرمان وقتی عنایت یا حکمت رو برای خدا ذکر میکنیم، آیا صرف مفهوم علیم بودن را میخواهیم بیان کنیم؟ نه، علیم بودن به همه چیز ولو آنکه بگوییم به کل شیء علیم کافی نیست. ببینید ایشون اصلا کلا میگه علیم بودن کافی نیست، علم عامه، علم به نظام احسن نیست فقط، یعنی که انه علم به نظام های غیر احسن هم خدا داره که وقت همون اشکالاتی پیش میاد که عرض کردم. برای اینکه این مفهوم حکیم بودن صدق کنن کافی نیست، برای اینکه این مفهوم حکیم بودن صدق کنن. آیا وقتی میگوییم حکیم صرف فاعل همه اشیا رو میخواییم بگوییم؟ یعنی فاعل بودن، مرید بودن هم نه. نه، پس صرف عالم بودن منات حکیم بودن نیست، صرف فاعل بودن منات حکیم بودن نیست، کما اینکه صرف مرید بودن هم ملاک حکیم بودن نیست. پس حکیم بودن چیز، ما میگیم نه، حکیم از دیدگاه فضل. ببینید دیدگاه قرآن رو میخواید بگید یه بحث دیگه است، بله فرق دارن. دیدگاه روایت رو میگید بله فرق دارن. دیدگاه متکلمه بله فرق دارن. اما ما الان داریم دیدگاه فلاسفه رو میگیم، در دیدگاه فلاسفه اینا یکی هن. علم به نظام احسن همون حکمته و همون اراده است. نه، پس صرف عالم بودن بله مناد حکیم بودن نیست، صرف فاعل بودن مناد حکیم بودن نیست، کما اینکه صرف مرید بودن هم ملاک حکیم بودن نیست. پس حکیم بودن چیست؟ حکیم بودن ریشه ای در علم دارد و ریشه ای در فاعلیت و ریشه ای در اراده، اما نه اینکه اگر مجموع اینها را روی یکدیگر بگذاریم حکمت بشود. نمی شود گفت حکیم یعنی علیم فاعل مرید. ممکن است که برای ذاتی علیم مرید فاعل را فرض کنیم، ولی در این حال حکیم بودن را برای او اثبات نکنیم. پس حکیم بودن چیست؟ این است که تعریف حکیم بودن کمی مشکل می شود. حالا باید جستجو کنیم و یک تعریف رسایی برایش پیدا کنیم. این کار را فلاسفه آنچنان که باید نکردند، به نظر ما کردند. اون از نظر اونا حکیم بوده، همو علم به نظام احسنه و اراده هم همونه. و شما این تمایزی که میذارید، این تمایز رو یا نگاه کلامی دارید یا نگاه قرآنی روایی دارید، بر اساس مبانی فلسفی یکیه. و هر حال از این اختلافات جزئی و از این اشکالاتی که ایشون نسبت حالا واژه حکمت و علم و اراده میگیره، که حالا راجع به اراده علامه طباطبایی هم یه اشکالی داشت که عرض کردیم، اما اصل مطلب رو ایشون قبول داره که این نظام چون اختزای ذات خداست، ذات خدا از طریق حکمت نه عنایت، که من که گفتیم یکیه، در حال ایشون میخواد از اون واژه استفاده نکنه، خب اشکالی هم نداره. به این جهت نظام کامل ترین نظامه. و بعد ایشون توضیحاتی که در کتاب عدل الهی و در کتابهای دیگه میکنه که پس این همه شرور چیه، میگه این شرور اصلا بخشی از نظام احسنه، اصلا اگر اینا نبود به اصطلاح عالم عالم راکدی میشد و اصلا اینا نقش های خیلی مفیدی دارن، این جنگ ها این تضاد ها لازمه. آدم یاد هراکلیتوس میفته، میگه هومر یا هزیود، به نظرم هومر، میگه هومر دعا میکرد که کاش جنگ ها از میان خدایان و انسان ها محو شود، اما او نمیدانست که برای نابودی عالم دعا میکند. و او میگه که این تضادها لازمه، اگه نبود اصلا حرکت در اثر تضاد، هماهنگی در اثر تضاد، البته تضاد در تحت سیطره لوگوس. حالا اینا بماند، در فلسفه هراکلیتوس ترم پیش بحث کردیم نظریه هراکلیتوس. عرض به خدمت شما که پس بنابراین اینا میگه لازمه برای عالم و این شرور مفیده برای عالم، برای نظام احسن ما توجه نداریم، اینا امور خوبیه و مفیده. خب دیگه وقت تمام شد و همین مقدار اکتفا میکنیم. جلسه بعد نظریه آیت الله مصباح رو هم عرض میکنم، یا آیه فیاضی هم ببینیم، حالا شاید اضافه کردیم، و بعد دیگه تمام میشه این، میریم سراغ ادله. اینا توصیف بود، حالا تو یه جلسه هم میتونستیم این توصیف رو انجام بدیم، حالا تو سه جلسه این توصیف رو انجام دادیم، اون ریزکاری ها و تفاوت های اینا رو هم گفتیم، شاید هم حالا نمیدونم، ببینیم جلسه بعد یه جلسه هم راجع به این تفاوت ها و این دیدگاه های مختلف اینجا بحث بکنیم یا نکنیم، ولی به هر حال حالا یا جلسه بعد یا جلسه بعدش دیگه میرسیم به اون جای اصلی که ادله اونها بر نظام احسن رو ما باید بررسی کنیم، یه این ادله تمام هست یا نیست، مثل ادله موافقین و مخالفین و تو متکلمی بحث کردیم، حالا ادله فلاسفه رو هم بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اگر سوالی دارید در خدمتتون هستم. خیلی ممنون، تشکر. بله اذانم ظاهرن دارم میگن. خب انشالله که موفق باشید، با توجه به اینکه اذانم شروع شد.
والحمدلله الذی لم یتخذ شرا